جاوید نعیمی په بل خبری مجله کې ستاسو ملګرتیا کوي.
با تشکر از شما سلام عرض میکنم. صبح همهتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 31 ماه اسد سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 22 اگست سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنین. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. رئیس جمهور کرزی به آغاز پروسه لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان دستور داده است. گفته می شود که این اقدام باعث ایجاد مشکل به نهادهایی شده که در زمینه امنیتشان بر این شرکت ها متکی هستند. به دنبال فرمان رئیس جمهور کرزی درباره انحلال شرکت های امنیتی خصوصی، وزارت دفاع کانادا می گوید مقامات این کشور قراردادهای خود را با این و شرکت ها مورد غور قرار دادند. یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که بیش از 60% مردم امریکا با توسعه تلاش های جنگ در افغانستان مخالفت دارند. این در حال است که تنها 38% امریکایی ها گفتند از جنگ در افغانستان حمایت می کنند. مقامات امنیتی در ولایت بلخ میگویند که با ناامنی ها در آستانه انتخابات ولسی جرگه مبارزه میکنند و مراکز رایدهی را که با تهدیدهای احتمالی مواجهند امن خواهند ساخت. در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت امریکایی بر وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. این بار طیاره امریکایی با 4 راکت 2 موتر را در نزدیک دریای توچی هدف قرار داد. سارنوالان سویدنی حکم بازداشت علیه بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی لیکس را لغو کردند. آنها گفتند دلیل برای متهم ساختن جولیان آسانج به تجاوز جنسی وجود ندارد. مقامات روسیه میگویند نیروهای امنیتی این کشور در قفقاز شمالی یک شورشی مظنون را به قتل رساندند. گمان می‌رود او در بمبگذاری‌های ماه مارچ در متروی مسکو دست داشته است. و هیچ یک از احزاب رقیب در انتخابات استرالیا نتوانستند اکثریت آرای مردم را در انتخابات پارلمانی آن کشور کسب کنند. در دو حزب رقیب در انتخابات دیروز نتوانستند اکثریت 76 کرسی مجلس آن کشور را به دست آورند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به آغاز پروسه لغو شرکت های امنیتی خصوصی در کشور دستور داده است. رئیس جمهور کرزی اخیراً دستور انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را در ظرف 4 ماه صادر کرد. گفته می شود که این اقدام باعث ایجاد مشکل به نهادهایی شده که در زمینه امنیتشان به این شرکت ها متکی هستند. قادر حبیب مطلب را در این مورد تهیه کرده است.
در یک اعلامیه‌ای که از جانب دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته در آن آمده است که رئیس جمهور افغانستان روز شنبه به وزارت داخله وظیفه داد که پروسه انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی را آغاز کند. در این اعلامیه گفته شده در ظرف 7 روز آینده وزارت داخله و ریاست امنیت ملی فهرست تمام شرکت‌های امنیتی خصوصی را تهیه کنند که حاوی جزئیات در مورد کارمندان، موقعیت و تخصص آنها میباشد. اعلامیه می‌افزاید با همه این شرکت‌ها یک نوع برخورد خواهد شد و شرکت‌هایی که ثبت نیستند در پروسه انحلال اولویت داده می‌شوند. در یک فرمان ریاست جمهوری که روز سه شنبه گذشته صادر شد گفته شده است که کار شرکت‌های امنیتی خصوصی داخلی و خارجی تا اول جنوری سال 2011 متوقف گردد. نیروهای ناتو، آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، سازمان ملل متحد، سازمان‌های کمک رسانی دولتی و غیر دولتی، سفارتخانه‌ها و رسانه‌ها شرکت‌های امنیتی خصوصی را استخدام می‌کنند. گفته شده است که رقم کارمندان ثبت شده این شرکت‌ها به 26,000 تن می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند که رقم اصلی آن به 40,000 بلند می‌رود. در یک تحول دیگر، وزارت داخله افغانستان به تازگی اعلام کرده آماده جذب کارمندان شرکت‌های امنیتی خصوصی می‌باشد که منحل می‌گردند. بنوشته آژانس خبری فرانس پرس، عمدتاً مردم از سوی رفتار این شرکت‌های امنیتی در شهرها انتقاد می‌کنند و رئیس جمهور کرزی نیز گفته است که این شرکت‌ها در برابر ارگان‌های امنیتی افغانستان مشکل ایجاد می‌کنند. اما در این حال نگرانی های موجود است که به خاطر عدم اعتماد کامل بر نیروهای پلیس، ضرب الاجل تعیین شده برای انحلال این شرکت ها کوتاه و پر از چالش می باشد. از سوی دیگر سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو گفته است از این تصمیم رئیس جمهور کرزه استقبال می کند، اما در زمینه تطبیق این تصمیم وسعت و اندازه آن در نظر گرفته شود. جوزف بلاتس گفته است ناتو در حال حاضر روی فرمان رئیس جمهور کرزه غور میکند و سپس وارد یک مرحله هم آهنگ در این زمینه خواهد شد. در اعلامیه ریاست جمهوری همچنان گفته شده که نمایندگان سازمانهای بین المللی و سفارتخانه های خارجی به وزارت داخله فرا خوانده میشوند تا در ارتباط به پروسه انحلال این شرکت ها برایشان اطلاعات داده شود.
از دستور رئیس جمهور کرزی به خاطر آغاز روند لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی شنیدید. مقامات آمریکایی به نحو از این تصمیم آقای کرزی استقبال کردند، اما گفته می‌شود که این اقدام باعث ایجاد مشکل به نهادهایی شده که در زمینه امنیتشان به شرکت‌های امنیتی خصوصی متکی هستند. اما در کانادا وزارت دفاع آن کشور می‌گوید مقامات کانادایی قراردادهای خود را با شرکت‌های خصوصی امنیتی مورد غور قرار دادند. اما مقامات کانادایی در عین حال گفتند این شرکت‌های خصوصی تا اکنون با نیروهای کانادایی بسیار مفید و مؤثر بودند. عنایت شریف در همین مورد از کانادا گزارش می‌دهد.
نیروهای کانادایی در افغانستان که عمدتاً در قندهار جابجا شده‌اند، در سال روان با 4 مؤسسه خصوصی امنیتی 9 قرارداد دارند که ارزش آن به 9 میلیون دلار میرسد. پس از آن که حامد کرزی طی فرمان امر انحلال مؤسسات خصوصی امنیتی را در ظرف 4 ماه صادر کرد، مقامات کانادایی میگویند قراردادهایشان با این مؤسسات را زیر غور گرفتند. خبرگزاری کانادین پرس از قول سخنگوی نیروهای کانادایی گفت مؤسسات خصوصی امنیتی از جهات زیادی برای نیروهای امنیتی سودبخش بودند. او میگوید این مؤسسات در کنار فراهمسازی امنیت، معلومات گرانبهای در مورد اوضاع محل به نیروهای کانادایی در قندهار ارائه داشتند. از نظر ویستیس بینز، سخنگوی نیروهای کانادایی، نقش محافظین مؤسسات امنیتی در فراهمسازی امنیت در محلات بودوباش عساکر و اطراف آن به سربازان فرصت می‌دهد که بتوانند روی عملیات نظامی تمرکز بیشتری داشته باشند. این گفته ها از سوی سخنگوی نیروهای کانادایی در حال بیان می‌شود که چند پیش رسانه‌های کانادا گزارش دادند افراد یک مؤسسه پرنفوذ خصوصی امنیتی در قندهار با محافظین کانادایی در بند دهله در شمال شهر قندهار برخوردی داشتند و در نتیجه آن محافظین کانادایی مجبور به ترک آنجا شدند. بر اساس آن گزارش ها، مؤسسه یاد شده خصوصی امنیتی که میخواست وظیفه فراهمسازی امنیت آن ساحات منحصر به خودش باشد، باعث اختلال در کار بازسازی بند دهله گردید که بزرگترین پروژه امدادی غیر نظامی کانادا در افغانستان است. مقام کانادایی در عکس العملش به فرمان اخیر حامد کرزی در مورد مؤسسات امنیتی به این موضوع اشاره نکرد. سخنگوی نیروهای کانادا گفت حالا زود است که درباره تأثیرات احتمالی فرمان حامد کرزی بر چگونگی کار نیروها پیش بینی کرد. از گفته های مقامات کانادایی برمی آید که آنان منتظرند ببینند کار تطبیق فرمان رئیس جمهور افغانستان در مورد مؤسسات خصوصی امنیتی در عمل تا کجا پیش خواهد رفت و ضرب العجل 4 ماه تا کدام اندازه جدی گرفته خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:39 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. حمایت ادبای کشورهای غربی از جنگ افغانستان رو به کاهش است. پیش از این مردم بیشتر کشورها از مبارزه امریکا و متحدینش علیه تروریسم در افغانستان حمایت میکردند. اما بر اساس یک نظرسنجی تازه، بیش از 60% مردم امریکا با توسعه تلاش‌های جنگ در افغانستان مخالفت دارند. تنها 38% امریکایی‌ها گفتند از مبارزه علیه تروریسم در افغانستان حمایت می‌کنند. این نظرسنجی در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هزاران عسکر تازه نفس را به افغانستان فرستاده است. جزئیات بیشتر در این مورد در مطلب است که غفور متین تهیه کرده.
در این زمانی که اندک بیش از 10 هفته دیگر به انتخابات کنگرس که نصف باقی مانده دوره 4 ساله ریاست جمهوری اوباما را تعیین خواهد کرد باقی مانده است، فقط 38% مردم امریکا گفتند از توسعه تلاش‌های جنگ در افغانستان حمایت می‌نمایند. به اساس همین نظرسنجی مؤسسه یوروپر، 19% مردم گفتند اوضاع در سال آینده بهبود می‌یابد، در حالی که 29% مردم فکر می‌کنند اوضاع در سال آینده بدتر می‌شود. 49% مردم گفتند اوضاع در حال خود باقی می‌ماند. این ارقام برای رئیس جمهور اوباما و حزب دموکرات او نامیمون خواهد بود، خاصتاً که سطح بلند بیکاری، روند کند اقتصادی و کسر بودجه به اندازه 1.3 تریلیون دلار همین اکنون باعث بحث‌ها و صحبت‌های داغ مبارزات انتخاباتی کنگرس می باشد. اکثریت مردم امریکا، یعنی 68%، از تصمیم بارک اوباما مبنی بر ختم عملیات جنگی در عراق استقبال کردند. بارک اوباما ضرب الاجل ختم نقش جنگی نیروهای آمریکایی را 31 ماه آگوست تعیین کرده است. اما ناامیدی‌ها و مخالفت‌ها با جنگ افغانستان در پنجمین کنگرس ماساچوست واضح بود. یکی از اشتراک‌کنندگان اجلاس با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته است: ما نمی‌توانیم تا ابد عساکر خود را در افغانستان قربانی بدهیم. از ماه اکتبر سال 2001 میلادی تا ختم ماه جولای 2010 جمعاً 1100 امریکایی در افغانستان کشته شدند.
گزارش بود در مورد کاهش حمایت اتباع کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده امریکا از جنگ در افغانستان. گزارش ها از افغانستان را ادامه می‌دهیم. وزارت امور داخله و شوروالی کابل در یک برنامه مشترک روند دور ساختن موانع کنکریتی و سایر موانعی را که جلوی رفت آمد وسایل و همچنان آبرین را می‌گیرد آغاز کردند. این برنامه از دیروز در کابل آغاز شد و در شروع کاران وزیر داخله و شوروال کابل شرکت داشتند. گفته می‌شود که این برنامه مدت را در بر می‌گیرد تا بیشتر موانعی که جلوی ترافیک را می‌گیرد برداشته شوند. در همین مورد فیض‌الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
در یک اقدام تازه به هدف دور ساختن موانع کنکریتی از مسیر راه‌های عمومی در کابل، وزارت داخلی افغانستان یک جا با شاروالی کابل برنامه مشترکی را راه اندازی کردند. جنرال عبدالرحمن رحمان قمندان امنیه کابل، در حالی که جنرال بسم الله محمدی وزیر داخلی افغانستان و محمد یونس نوندی شاروال کابل نیز حضور داشتند، بر روز شنبه به خبرنگاران گفت:
قمانانی زونی 101 اسمای کابل تمام موانع را که در مربوطات خود داشتند بدون از اینکه آغاز رسمی شود مکملا برداشتند و اولا امیدوار هستم که تمام نهادهای محترم به می تصمیم لبیک بگویند و اگر خودشان اونا نوردارند، ما از طابق هدایت ریاست دولت برخورد قانونی و لازمی را اجرا خواهد کرد.
به گفته مقامات، رئیس جمهور کرزی با دادن فرمان تازه کمیسیونی را موظف ساخته است تا موانعی را که از سوی مؤسسات دولتی، غیر دولتی و کمپانی‌های خصوصی در سرک‌های عمومی و جاده‌های فرعی کابل گذاشته شده است، بردارند. محمد یونس نوندی شاروال کابل گفت که این موانع دشواری‌های زیادی را ایجاد کرده بود که با دور شدن آن مشکلات رفع می‌شود.
با ادارات، مؤسسات و دوائر مشوره‌های را خود دادیم که چطور این دیوارها را در داخل محوطه‌های خود و در جاهای مناسب بگذارند، هم امنیت زنا تامین باشه و هم باعث انسداد راه‌ها و جاده‌ها و پیاده‌روها نشود.
مردم که بار این دشواری و مشکلات ناشی از راهبندان را در کابل از سالها به این طرف به دوش کشیدن، از این اقدام استقبال کردند.
اگر ما در داخل نظام خود از سکیوریتی خاص برخوردار باشیم، هیچ نیازی به این نیست که ما موانعی جور کنیم. بلافاصله مشکلات را به بار آورده که پس جمع کردن از این قوت است روز به روز بیشتر شود و ما بسیار خوش هستم که این حالت را میبینم.
پیش از این نیز شاروالی کابل و تا وزارت داخلی افغانستان چندین بار اقدام به برداشتن این موانع کردند، اما این اقدامات نتایج مؤثری نداشته است.
از برداشتن برخی موانع کنکریتی در کابل شنیدید. و در ادامه برنامه خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان داریم. گزارش ها را فراموش نکنید. نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است. به نیمه امین مجله خبری رسیدیم و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین و تازه ترین خبرها و گزارش ها. رئیس جمهور کرزی با آغاز پروسه لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان دستور داده است. گفته می‌شود که این اقدام باعث ایجاد مشکل به نهادهایی شده که در زمینه امنیتشان به این شرکت‌ها متکی هستند. بدان بال فرمان رئیس جمهور کرزی درباره انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی وزارت دفاع کانادا می‌گوید مقامات این کشور قراردادهای خود را با این نوع شرکت‌ها مورد غور قرار می‌دهند، اما کانادا به نحوی از موجودیت این شرکت‌های امنیتی خصوصی حمایت کرده است. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که بیش از 60% مردم آمریکا با توسعه تلاش‌های جنگ در افغانستان مخالفت دارند. تنها 38% آمریکایی‌ها گفتند از جنگ در افغانستان حمایت می‌کنند. مقامات امنیتی در ولایت بلخ می‌گویند که با ناامنی‌ها در آستانه انتخابات ولسی جرگه مبارزه کرده و مراکز رای‌دهی را که با تهدیدهای احتمالی مواجه‌اند امن خواهند ساخت. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. این بار طیاره آمریکایی با 4 راکت 2 موتر را در نزدیک دریای توچی هدف قرار داد. سارنوالان سویدنی حکم بازداشت علیه بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی لیکس را لغو کردند. آنها گفتند دلیل برای متهم ساختن او به تجاوز جنسی وجود ندارد. و هیچ یک از احزاب رقیب در انتخابات استرالیا نتوانستند اکثریت آرا را کسب کنند. دو حزب رقیب در انتخابات دیروز نتوانستند اکثریت 76 کرسی مجلسان کشور را به دست آورند. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی داریم. ما را همراهی کنین. مقامات امنیتی در ولایت بلخ میگویند که با ناامنی ها در آستانه انتخابات ولسی جرگه مبارزه کرده و مراکز رای‌دهی را که با تهدیدهای احتمالی مواجه‌اند امن خواهند ساخت. جنرال اسمت الله علیزاده قماندان امنیه ولایت بلخ با ابراز این مطلب همچنان از مجموعه چالش های یادآوری کرد که پلیس با آن روبروست. زهره صافی در مورد از بلخ گزارش میدهد.
مسئولین پلیس ولایت بلخ چالش‌های عمده در برابر پلیس را موجودیت روی ضعیف ملی، فساد اداری، ترافیک و قاچاق مواد مخدر و حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت می‌دانند. مل پاسوال اسمت الله علیزاده قماندان امنی ولایت بلخ می‌گوید اولین چالشی که پلیس با آن روبروست ضعیف بودن روی ملی در میان پرسنل آن است.
تروس پر تر داس تاثیرات لانی دی چقدر تنظیم تر تاثیر لانی دجی به تر تاثیر لانی
آقای علیزاده می‌گوید پلیس تاکنون تحت تأثیرات تنظیمی، زبانی، قومی و مذهبی است. همچنان فساد در میان پلیس وجود دارد. چالش دیگر ترافیک و قاچاق مواد مخدر می باشد. چون ولایت بلخ یک ولایت سرحدی است، در این ولایت پلیس با این چالش هم روبرو است. و یفزود در ولایت بلخ گروه‌های مسلح غیر مسئول وجود دارند. به وقت و زمان نیاز است که آنها سلاح‌های خود را به برنامه دایاک تحویل دهند. قماندان امنی ولایت بلخ همچنان گفت به خاطر تامین امنیت انتخابات، پست‌های امنیتی را در بعضی از ولسوالی‌های این ولایت ایجاد کرده‌اند که به خاطر تامین امنیت نیروهای ایساف هم با پلیس همکار است.
جایی که ما تشویش دارم باید پیش از پیش پست‌های ما جابجا شود و مردم مطمئن شود که در وقت و زمانشان که باید رای خود استعمال کنه برای به صندوق رای و رای خود بده. و ما مطمئن هستیم که این کاری که مثل علی شروع کردیم در ولسوالی چمتر در دیگر ولسوالی هم ما این کار ماجریان داره و باید پست‌ها جابجا شود.
جنرال علیزاده با اشاره به تدابیر امنیتی سایت‌های انتخاباتی که در ولایت بلخ ایجاد می‌گردد گفت در تامین امنیت سایت‌های انتخاباتی با پلیس، نیروهای اردوی ملی، امنیت ملی و ایساف اشتراک می‌داشته باشند. قماندان امنی ولایت بلخ گفت در مرحله اول پلان‌ها را باید بسازند. ساحاتی که تحت تهدید است، آن ساحات را درجه بندی نموده که در این ساحات و چه تعداد پرسنل نیاز است. اما پروگرام‌ها تنظیم و بعداً در جاهایی که به عملیات ضرورت باشد، عملیات‌های مشترک صورت می‌گیرد و منطقه را از وجود مخالفین دولت پاکسازی می‌نمایند. جنرال اسمت الله علیزاده در ادامه اضافه کرد که تا حال هیچ یک سایت در ولایت بلخ نیست که در آنجا انتخابات برگزار نگردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی
7:49 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا در منطقه و جهان. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر وزیرستان شمالی 6 تن کشته شدند. این بار طیاره آمریکایی با 4 راکت 2 موتر را در نزدیک دریای توچی هدف قرار داد. جزئیات بیشتر در این مورد با فرشته نگاه از پاکستان.
در نتیجه یک حمله طیاری بی پیلوت در وزیرستان شمالی 6 تن جان باختند. حمله مذکور شام شنبه در فاصله 5 کیلومتری میرانشاه در قریه انقر وزیرستان شمالی انجام رخ داد که یک طیاری بی پیلوت 4 راکت را بالای 2 اراده موتر پرتاب کرد که در نتیجه 6 تن کشته و موترهای مذکور به کلی از بین رفتند. احسان الله داور یک تن از خبرنگاران محلی در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی در مورد حمله مذکور چنین گفت:
دا میرانشان تا یو 15 کیلومتر آخوا انغر کلی و توای
وای میگوید از میرانشا 5 کیلومتر دورتر قریه انغر میباشد که در نزدیکی دریای توچی بالای دو اراده موتر طیاره بی پیلوت 4 راکت را پرتاب نمود که طبق اطلاعات اخیر در آن 6 تن کشته شدند. هویت کشته شدگان تا به هنوز معلوم نگردیده، اما به قول باشندگان محل آنها افراد محلی اند، مگر این روشن نیست که از وزیرستان شمالی میباشند و یا از جنوبی.
وزیرستان سره.
و همچنان افزود که قبل از وقوع حمله یاد شده 5 فروند طیاره بی پیلوت تا دیر مدت در فضای وزیرستان شمالی در پرواز بودند. مسئولین دولتی در منطقه خبر حمله مذکور را تایید نمودند، اما از روی جزئیات خودداری کردند. نگفته نماند که از آغاز ماه مبارک رمضان تا به حال این دومین حمله طیاره بی پیلوت بالای وزیرستان شمالی میباشد. حمله قبلی در منطقه میرعلی وزیرستان شمالی منجر به کشته شدن 12 تن گردیده بود. فرشته‌نگار رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از پاکستان و سایر تحولات مربوط به جهان. سارنوالان سویدنی حکم بازداشت علیه بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را لغو کردند. آنها گفتند دلیل برای متهم ساختن او به تجاوز جنسی وجود ندارد. پیش از این سارنوالان در دو قضیه جداگانه تجاوز و آزار جنسی جولیان آسانج را متهم کردند. در حال حاضر وی در یک مورد متهم باقی مانده است. آسانج این اتهامات علیه خود را رد میکند. در همین مورد قادر حبیب مطلب را تهیه کردن.
مقامات سویدنی حکم بازداشت جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را لغو کرده و گفتند اتهام تجاوز جنسی علیه او از شواهد کافی برخوردار نیست. آسانج که اسناد محرم وزارت دفاع آمریکا را در مورد جنگ افغانستان افشا کرده، دیروز از سوی سارنوالی سویدن به تجاوز جنسی متهم شد. سارنوالان گفتند که آسانج در یک قضیه جداگانه آزار جنسی که اتهام سبکتر محسوب می شود تا هنوز مظنون است. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، جولیان آسانج که گمان می رود در سویدن باشد، این اتهامات را از طریق صفحه اینترنتی تویتر مربوط به ویکیلیکس رد کرده و آن را به اساس خوانده است. روز جمعه یک سارنوال در سویدن حکم بازداشت آسانج را صادر کرد و گفت که وی در دو قضیه جداگانه به تجاوز جنسی و آزار جنسی متهم است. ایوا فین، لوی سارنوال سویدن، در ظرف 24 ساعت این حکم را لغو کرد. فین در یک بیانیه کوتاه گفته است فکر نمی کند دلیل وجود داشته باشد که گمان ببرد آسانج تجاوز جنسی را مرتکب شده است. کارن روساندر، یک سخنگوی سارنوالی سویدن، گفته است اتهام آزار جنسی بر آسانج بر جای می ماند، اتهامی که خفیفتر محسوب می شود و منجر به بازداشت او نمی گردد. روساندر به اسوشیتد پرس گفته است سارنوال در این مورد تصمیم نگرفته است و تحقیقات ادامه دارد. آسانج که تبع استرالیا می باشد هفته گذشته در سویدن بود تا در مورد کار خود صحبت کند و از ارادهش در مورد افشای بیشتر معلومات جنگ در مورد افغانستان دفاع کند. مقامات آمریکایی افشای بیش از 70,000 سند سری وزارت دفاع آمریکا در مورد جنگ افغانستان را بزرگترین افشای اسناد در تاریخ ایالات متحده خواندند. در اوایل ماه آگوست پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد اگر شبکه ویکیلیکس اسناد بیشتر را در مورد جنگ افغانستان افشا کند، این عمل نشان دهنده بی‌مسئولیتی آنها می باشد. وزارت دفاع آمریکا از ویکیلیکس تقاضا کرده بود تا تمام اسناد نشر شده را صفحه اینترنتیش بردارد و اسنادی که نزد خود دارد به حکومت آمریکا تحویل بدهد. این اسناد معلومات جنگ نیروهای ناتو بر خبری آمریکا را بین سالهای 2004 میلادی الی 2009 میلادی در بر می‌گیرد.
شنیدید که سارنوالان سویدنی حکم بازداشت علیه بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس را لغو کردند و سایر تحولات در منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا میگوید تهیه مواد سوخت هسته‌ای برای نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که تهران نیاز ندارد تا خودش ظرفیت غنی‌سازی یورانیم را داشته باشد. داربی هولادی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنان گفت ایالات متحده میپذیرد که ریاکتور هسته‌ای ساخت روسیه در بوشهر برای برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای طراحی شده و واشنگتن این تأسیسات را به حیث یک خطر جدی نمی‌نگرد. در این حال اسرائیل که متحد امریکا است این ریاکتور هسته ای ایران را نپذیرفته و آن را کاملا غیر قابل قبول خوانده است. وزارت خارجه اسرائیل در اعلامیه از جامعه بین المللی خواسته که فشارها را بر ایران افزایش دهند تا این کشور از غنی سازی یورانیم و ساختن ریاکتورهای هسته ای دست بکشد. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه میگوید نیروهای امنیتی این کشور در قفقاز شمالی یک شورشی مظنون را به قتل رساندند که گمان می‌رود در بمب‌گذاری‌های ماه مارچ در متروی مسکو دست داشته است. سخنگوی این کمیته گفته جسد محمود علی وقابوف از مخروبه یک خانه که در جریان یک حمله نیروهای امنیتی در داغستان تخریب شد پیدا شده است. به گفته مقامات وقابوف حملات 29 مارچ را که توسط دو انتحارکننده زن در متروی مسکو صورت گرفت طرح ریزی کرده بود. در این حمله 40 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. به نظر می رسد که هیچ یک از احزاب رقیب در انتخابات استرالیا نتوانستند اکثریت آرای مردم را در انتخابات پارلمانی آن کشور کسب کنند. در چندین دهه چنین چیزی در استرالیا سابقه نداشته که یک حزب نتواند بیش از 76 کرسی پارلمان را برای کنترل مجلس آن کشور به دست آورد. کمیسیون انتخابات استرالیا گفته است حزب مرکزی چپگرای کارگر و ائتلاف محافظه‌کار لیبرال هر یک 71 کرسی را کسب کردند که به این ترتیب هیچ یک از این دو حزب نتوانستند تا اکثریت 76 کرسی را به دست آورند. و یک اثر نقاشی وینسنت وان گوگ که از موزیم قاهره در مصر دزدیده شده بود هنوز هم ناپدید است. پیش از این گزارش‌های پخش شده بود که این اثر از نزد دزدان مظنون در میدان هوایی قاهره به دست آمده است. سپس خبرگزاری رسمی مینا با نقل از فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر گزارش داد که تلاش‌ها به هدف یافتن این اثر با ارزش ادامه دارد. پیش از این دو ایتالیایی گفته بودند در میدان هوایی قاهره دیدند که پلیس یک زن و یک مرد را در حالی که یک اثر هنری را با خود انتقال می‌دادند بازداشت کرد. این اثر با ارزش بیش از 5 میلیون دلار قیمت دارد و روز شنبه از موزیم محمود خلیل قاهره دزدیده شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا بشنویم از غفور متین که در مطبوعات معتبر غربی در مورد افغانستان چی مطالب چاپ شدند.
روزنامه معتبر و پرتیراژ نیویورک تایم در شماره اخیر خود زیر عنوان خطرناک ساختن بیشتر افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی، افغانستان در 4 ماه آینده تمام کمپانی‌های خصوصی امنیتی خارجی را لغو می‌نماید. یک حرکتی که معنیش آوردن تمام دستگاه‌های امنیتی تحت کنترل شدیدتر دولت است. این یک هدف قابل ستایش است. اما معنیش نیز این است که کارمندان کمک‌های خارجی، مقامات دولتی و کمپانی‌ها برای امنیتشان باید بالای پلیس و اردوی ملی افغان، دو سازمان یا نهادی که نهایت فاسد و بیکفایت هستند، متکی باشند. قابل بحث است که بدون تعویض مؤثرتر کمپانی‌های امنیتی خارجی، فرمان آقای کرزی اوضاع را در افغانستان به صورت قابل ملاحظه خرابتر می‌سازد. روزنامه نیویورک تایمز می‌افزاید هیچ یکی از این گروه‌ها خود را مسئول احساس نمی‌نمایند و برای امنیت و حفاظتشان بالای پلیس و اردوی ملی اعتماد نمی‌کنند. بر اساس نتایج و دریافت‌های یک راپور ماه جون مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای امور بازسازی افغانستان، فقط 23% اردوی ملی و 12% پلیس ملی بدون نظارت نیروهای ائتلاف توانای عملیات را دارند. به نوشته روزنامه، علاوه از موضوع لیاقت و شایستگی، اینجا مثال‌های زیادی وجود دارد که پلیس در جریان روز برای حکومت کار می‌کند و در اثنای شب برای طالبان و تعداد زیاد متباقی افسران فاسد و رشوت‌خوار هستند. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد خلاصه که فرمان آقای کرزی مبنی بر لغو کمپانی‌های امنیتی شخصی خارجی یک خلای خطرناک امنیتی را در افغانستان به وجود می آورد، تلفات را بیشتر می سازد، مانع کار خارجی ها در افغانستان می گردد و خروج نیروهای بین المللی را به عقب می اندازد. روزنامه دیگر تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان امریکا در نهاد یک کشور صلح شور است، مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: نیروهای امریکایی از عراق خارج شدند، اما اینجا جنگهای دیگر در پی خواهد آمد، زیرا یک ماشین نظامی فوق‌العاده سرشار از منابع وابسته به آن است.
و با مرور به مطبوعات معتبر غربی، مجله خبری این ساعت ما به پایان می رسد. در یک ساعت دیگر